ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تونس به عنوان آخرین حریف تیم ملی فوتبال ایران پیش از آغاز جام جهانی معرفی شد. با اعلام مهدی محمد نوی نایب رئیس فدراسیون، شاگردان کارلوس کیروش روز 25 آبان در دیداری تدارکاتی در شهر دوحه قطر برابر تیم آفریقایی تونس سفارایی میکنند. ملی پوشان کشورمان روز 19 آبان هم در تهران پذیرای تیم ملی فوتبال نیکاراگوئه خواهند بود. اما سومین هفته از جلسه ارزیابی فنی بازیکنان شاغل در لیگ داخلی هم پیش از ظهر امروز با تمرین یک ساعته ملی پوشان در آکادمی ملی فوتبال پیگیری شد و نفرات حاضر در اردو از دقایق دیگر تمرین نوبت بعد از ظهر خود را در زمین چمن مجموعه ورزشی پک آغاز می‌کنند. مسابقات کشتی قهرمانی زیر 23 سال جهان در اسپانیا امشب با رقابت آزادکاران ایرانی برای کسب 3 مدال طلا و 1 برنز ادامه می‌یابد. در روز آخر این رقابت‌ها در دیدارهای نهایی 5 وزن نخست محمد صادق فیروزپور در 74 کیلوگرم با حاجی مراد قاضیف از جمهوری آذربایجان دیدار می‌کند. امیر حسین فیروزپور در 92 به مسافه جیکوب کاردناس از آمریکا می‌رود و امیر رضا معصومی در وزن 125 کیلوگرم با سالمون ماناشوویلی از گرجستان سرشاخ می‌شود. همچنین سجاد غلامی در جدول شانس مجدد وزن 86 کیلوگرم برای کسب مدال برنز به ترتیب با حریفانی از قرقیزستان و قزاقستان روبرو خواهد شد. در 5 وزن نخست این رقابت‌ها نیز دیشب امیرعلی آذرپیرا در 97 کیلوگرم مدال طلا و امیر محمد یزدانی در 70 کیلوگرم نشان نقره گرفتند. اردوی تیم ملی بسکتبال مردان ایران برای حضور در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی با حضور 11 ملی پوش در تالار بسکتبال آزادی تهران پیگیری شد.
پنجره پنجم مقدماتی بسکتبال جام جهانی پیش روی تیم ملی ایرانه. لیگ تعطیل شده و تیم ملی در حال تمرینه. سینا واحدی ملی پوش بسکتبال:
بچه همه با انگیزن، تو مخصوصا این که بازی خانگی ما هستش، میتونیم از اینم خیلی استفاده کنیم. ایشالله با برد این دوتا بازی برسیم.
سعید ارمغانی سرمربی تیم ملی بسکتبال:
پلان بعدیمون این هستش که بریم ترکیه، چون ترکیه فاصلهش به ما نزدیکه و تیمای خیلی خوبی داره که در این رابطه داریم یه تلاشایی میکنیم که اگر مثمر ثمر بشه انشالله همون 9 و 10 آبان یه چند تا بازی تدارکاتی اونجا خواهیم داشت. اگر اونم نشه دیگه پلن سوم اینه که با تیمای باشگاهی داخلی.
این مرحله از اردو تفاوتهایی با مراحل قبل داره. بچیروویچ به کادر فنی تیم ملی اضافه شده. بهنام یخچالی ملی پوش بسکتبال:
آقای بچیروویچ هم اومد، بوده 8 سال پیش فکر میکنم بودش توی ایران، شناخت داره از بسکتبال ایران، هم از جوانترها هم از با تجربه ترهایی که بودن قبلا توی لیگ چین، هم حدود 5-6 سالی فکر میکنم مربیگری کردن و از بازیکنهای چین هم شناخت دارن. این میتونه خیلی به ما کمک بکنه.
سجاد مشایخی ملی پوش بسکتبال:
هر دوتاشون خب بالاخره بادانه، مربیه بادانشی هستن، کمک میکنن، به بچه ها اطلاعات خیلی خوب میدن، آماده میکنن بچه ها رو برای اون بازی.
از 18 ملی پوش دعوت شده فقط 11 نفر در اردو هستن. سعید ارمغانی سرمربی تیم ملی بسکتبال:
آقای جمشیدی مصدوم هستن، 3 تا مریض داریم که سرماخوردگی دارن و الان ما گفتیم که سعی بکنیم اینا رو به اصطلاح جدا بکنیم از تیم که این به تیم انتقال پیدا نکنه، و آقای حدادی هستن که ایشون الان توی چین مشغول مسابقات هستن.
برای جوانهای با انگیزه که در لیگ درخشیدن، حالا تیم ملی فرصت خوبیه برای نشان دادن استعدادها و کمک به صعود ایران به جام جهانی. نوید رضایی‌فر ملی پوش بسکتبال:
چهره جوانی دارین تو این اردو، البته بیشتر بچه جوانهای با تجربه، یعنی اونجوری نیست که جوانهای کم تجربه باشم، خیلی بازی کم سطح لیگ، و من خیلی امیدوار هستم که دست پر از این دوتا بازی بیرون بیایم.
تیم ملی بسکتبال ایران 20 و 23 آبان در چارچوب پنجره پنجم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی به ترتیب برابر تیم‌های چین و استرالیا قرار می‌گیره. رضا نیک‌قدم منش، خبرگزاری صدا و سیما.
دور جدید تمرینات تیم ملی وزنه‌برداری ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی کلمبیا امروز در حالی در آکادمی ملی المپیک آغاز شد که سهراب مرادی سرشناس‌ترین غایب این تمرینات است. رستمی، معتمدی، داوودی، قشقایی، سلطانی، جوادی، بیرانوند، دهدار، کرمی، هاشمی، یوسفی و شریفی 12 وزنه‌بردار مد نظر سعید علی حسینی هستند و قرار است از میان آنها نفرات اعزامی مسابقات جهانی کلمبیا معرفی شوند. با این مقدمه که سهراب مرادی قهرمان المپیکی وزنه‌برداری کشورمان به دلیل بهبود نیافتن کامل آسیب دیدگی کتفش از حضور در رقابت‌های جهانی کلمبیا انصراف داده است، دعوت می‌کنم بسته حاشیه‌های امروز ورزش ایران رو بشنوید.
پای پلیس به ماجرای پولهای مفقود شده در جریان سفر برون مرزی تیم ملی پرورش اندام باز شد. ماجرا از این قرار بوده که رئیس فدراسیون بدنسازی هنگام همراهی تیم ملی این رشته در یکی از مسابقات معتبر بین المللی متوجه سرقت مبلغ 30,000 دلار از کیف دستیش می شود و در بازگشت به تهران در شکایتی به مراجع قضایی یکی از کارمندان فدراسیون را به عنوان مظنون اصلی معرفی کرده و مدعی شده این سرقت قبل از سفر و در دفتر کارش راهی و اجرا شده است. مدیر تیم فوتبال پیکان با انتقاد از نحوه قضاوت حمید حاج ملک گفته چشم پوشی از پنالتی ما در بازی با هوادار فقط با تغییر قوانین پنالتی توجیه پذیر می شود. رضا رحقی افزوده اینکه نجابت کادر فنی یک تیم و اعتراض نکردن آنها به داور در صحنه‌های مشکوک باعث پایمال شدن حق و حقوقشان شود سنت بدی است که متاسفانه در فوتبال ما کاملا جا افتاده است و کاری هم برایش نمی‌توانیم بکنیم. مخالفت استقلال و نساجی با برگزاری سوپرجام در سیرجان سازمان لیگ را وادار به عقب نشینی کرد. سازمان لیگ فوتبال ایران که یکی از ضعیف‌ترین دوران خود را در برنامه ریزی مسابقات سپری می‌کند، دیروز ورزشگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان را به عنوان میزبان قطعی بازی سوپرجام بین استقلال و نساجی معرفی کرد، اما بعد از مخالفت جدی این دو باشگاه بلافاصله از رأی خود برگشت و اعلام کرد این انتخاب هنوز قطعی نشده بود و نمی‌بایست اعلام عمومی می‌شد. رئیس هیئت بسکتبال استان کرمانشاه از تلاش زیرپوستی برخی اعضای مجمع برای برکناری رئیس فدراسیون خبر داد. کرم احمدیان که 8 ماه قبل رقیب جواد داوری در انتخابات فدراسیون بسکتبال بوده در دفاعی تمام قد از او گفته بهانه دوستان برای کنار زدن رئیس فدراسیون نتایج اخیر تیم ملی و برخی از لو نصب‌های اوست و مدعی هستند موافقت ضمنی وزیر ورزش را هم برای برگزاری مجمع فوق‌العاده و برکناری داوری جعل کردن. پاداش میلیاردی پرسپولیس به مدیرانش بابت ورود به بورس سر و صدا کرد. در خبرها آمده که هیئت مدیره پرسپولیس تهران در مصوبه ای عجیب به میمنت واگذاری 10% سهام باشگاه به هواداران و ورود به بورس مبالغ قابل توجهی را به عنوان پاداش بین کارکنان باشگاه تقسیم کرده که بیشترین سهم از این پاداش 1.5 میلیارد تومانی به حساب اعضای هیئت مدیره واریز شده است.
حاشیه‌های ورزش ایران رو شنیدید با روایت فرزاد فریفته. هفته دهم لیگ برتر فوتسال با 5 مسابقه در حال برگزاریه و در مهمترین اونها تیم صدر جدولی مس سونگون در زمین نزدیکترین تقریب کنندش کراپ الوند 2-2 مساوی به کار خودشون ادامه میدن. گروه نخست تیراندازان اعزامی به رقابت‌های قهرمانی جهان در مصر امروز وارد ایران شد.
گروه اول ملی پوشان اعزامی به رقابت‌های جهانی تیراندازی مصر وارد تهران شدند. این مسابقات نخستین میدان کسب سهمیه المپیک پاریس است. جواد فروغی، ملی پوش تیراندازی:
خدا رو شکر تا اینجا ما یک سهمیه تونستیم بگیریم. مدالایی که کسب شد، یه دونه مدال برنز، یک دونه مدال نقره بوده و 3 تا مدال برنز در مجموع تیم تیراندازی ایران که با توجه به بالا بودن سطح مسابقات و قدر بودن رقبا، باز این مدال‌ها به نوبه خودش بسیار ارزشمند هست.
امیر حسین سولت، مربی تیم ملی تپانچه:
بچه‌ها توی بخش تیمی تپانچه رو بالا گرفتن و در بخش تیمی تپانچه با هم با هم در هر روز مدالی
گرفتن.
محمد رسول عفتی، ملی پوش تیراندازی.
نمراتی که به فینال رفتن همه نمرات فوق‌العاده بالا و فوق‌العاده عالی بود که نشون دهنده این بود همه تیم ها با آمادگی بسیار زیاد و با برنامه‌ریزی خیلی خوبی این دوره مسابقات اومده بودن.
گروه دوم تیم ملی تیراندازی ایران چهارشنبه ساعت 3:30 بامداد وارد تهران می شود. هانی رستمیان نخستین دارنده سهمیه المپیک پاریس همراه این تیم به تهران باز می گردد. رقابت های جهانی مصر 3 آبان به پایان می رسد. محبوب ابوفاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و صداز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه نیت برقراره با بیمک، نقض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک.
سلام همسایه، خدا بد نده، چی شده؟
سلام بابا، نمیدونم چه شده.
خب بذار من یه نگاهی به باتریت بندازم. باتریت مرخصه. یه باتری همیشه روشن میخر، خیال خودت هم راحت کن.
همیشه روشن، از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
اون که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، مهد فرشه، طرح و شادی میبخشه، مهد فرشه، مهد فرشه، مثل خورشیدی که نورش سمتر شه، مهد فرشه، مهد فرشه، توی آسمون ایران میدرخشه، مهد فرشه.
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، خیابان توحید، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، ایزدشهر، رستمرود، نبش پامچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد، مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران، مهد فرش است.
روغن تبرک پالایش شده به روش وینترزاسیون، مومزدایی و تصفیه شده، شفاف و خالص می شود. روغن سالم، سبک، تبرک.
سلام، من آرن هستم، نماینده ابزارهای دستی و موتوری آروا. آروا ابزارهای دستی و موتوری بسیار زیادی رو در اختیار شما می ذاره. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، استفاده از همه ی توانت تو رو به موفقیت نزدیک میکنه. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
برگ چای شهرزاد، چای شهرزاده. دیگه داریم چای و عطر داریم، رنگ و طعم عالی، این یعنی چای چای دور همی بشی که چند تا چای ببین، چند تا چند تا طرفدار داره این چای.
چای ارل گری شهرزاد، رایحه‌ای خاص.
مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی، روبروی تهران سر.
زبان فارس، نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه فرنگی کاندیدا و کاندید که بعضی ها به کار میبرند و معنی ناپسندی دارد، بگوییم نامزد. علاوه بر کلمه نامزد، میتوانیم با توجه به معنی جمله از واژه‌های داوطلب و متقاضی هم استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
یکی از چیزایی که باید شما به عنوان قاری در نظر داشته باشید مهندسی تلاوته.
هفدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع مهندسی تلاوت.
الا یا حامل الوزر الثقیل فما اغراك بالعمر الطویل.
استادان و پژوهشگران قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده های خود در موضوع نشست را حد اکثر تا پایان آذر ماه به شورای عالی قرآن ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه فرمایید. شورای عالی قرآن.
خوشا آنان که الله یارشان بی که حمد و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی. الهی 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 بیا جانا که جانانم توی تو. بیا که سلطانم توی تو. تو خودونی که غیر از تو نخواهم. بیا جانا که ایمانم
لحظه های شما به خیر باشه هموطنان عزیزم. سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه هستید با شبکه رادیویی ایران. به اطلاع شما دوستان شنونده میرسونم که هنگام اذان مغرب به افق پایتخت کشورمون تهران ساعت 17:38 خواهد بود. Thank you. خدای من، هرچه بی طلب به ما دادی به ناسزاواری ما از ما نگیر، و هرچه نیکی به ما عطا کردی به عیب ما محروم من مگردان. معبود ما، زبان من را به مناجات بگشا و خلوت راز و نیاز من را انس و صفا بخش. صدا کن مرا، برنامه ازانگاهی رادیو ایران هست که در این لحظه ها و دقیقه ها تقدیم شما دوستان شنونده میکنیم و به استقبال اذان مغرب میریم. یا ارحم الراحمین،
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ایران به یاران ببخش.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروبه، خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با بعضی چیزا سرعت میگیریم تو مسیر حرکت درست زندگی. یه کلمه با معنی درست و در جای درستش کلی آدم رو جلو میبره. سلامو باید به درستی و با
به جاش گفت. ایشالله درست و به جا. سلام.
ملاک برتری برای ماها چیه؟ هر کدومون پیش خودمون همین لحظه ها، لحظه های مغرب و غروب هم هست دیگه، لحظه های نقطه عطف روز و شب دیگه. پیش خودمون خلوت کنیم ببینیم ملاک برتری برای ماها چیه؟ آشناهامون برامون عزیزترن یا نه هر کسی که حرف حساب بزنه؟ بچه محل و همشهری ایرانی بودن و چه میدونم مثلا همکیش بودن و نمیدونم رنگ پوست و اینا که دیگه حالا شاید بعضی الان بگن دیگه خنده داره، ولی بعضی جای دنیا هنوز هم این اتفاقا هست. اینها برامون مهمتره یا اینکه نه واقعا کسی که حق بگه واسه ما اهمیت پیدا میکنه و ارزش پیدا میکنه؟ یه دوستی ما تعریف میگم گفت بچه بودیم با داداشم که خیلی دوستش داشتم و از من کوچکتر بود، داشتیم بازی میکردیم، خانم جونمون که مادر بزرگشون میشده میگفت به من گفتش که فلانی این داداش کوچیکه تو بگیرش نگرش دار من ادبش کنم، داره انقدر اذیت میکنه آتیش میسوزونه و این حرفا. گفت من گفتم خانم جون من خیلی شما رو دوست دارم ولی این کار نمیکنم. مادر بزرگش گفته بود که مگه نمیبینی داره کار بد میکنه؟ گفت تو چرا؟ ولی خب داداشمه. یه موقعی ما به همین ملاک بچگانه فکر میکنیم خیلی هم کار درستی مون. یه جاهایی اگر که ارقه به خانوادهمون، به نزدیکانمون، به بستگانمون، تو اون جایی که درسته داشته باشیم، تو اون جایی که خلافی نشده، تو اون جایی که برتری از اونها وجود نداره و حق رو به کسی دیگه نباید بدیم اگر حمایت بکنیم، این که طبیعی و درسته، اصلا کاملا سر جاشه. ولی اگر که اشتباه کرد، ما اشتباهش رو به واسطه این که برتری رو به نسبت چیز دیگه میبینیم براش قائل بشیم، دیگه حالا چون آشنای ماست، دیگه حالا چون فامیل ماست، دیگه حالا چون ما به او علاقه داریم، از خطاهاش به راحتی چشمش کنیم، حتی اونجایی که حق دیگران ضایع میشه. نمیتونم والا دیگه چی در این رابطه باید گفت. پیش خودمون یه خورده خلوت کنیم ببینیم واقعا ملاک برتری افراد در نظر ما انسان بودنشونه، پرهیزکار بودنشونه، آدم بودنشونه، یا نه سلامی که به اون کسی که فکر میکنیم یه نیازی بهش داریم میکنیم، به یه کسی که فکر میکنیم پولی داره، امکاناتی داره، توصیه‌ای میتونه بکنه، سلامی که به اون میکنیم با سلامی که به یه کسی دیگه ای که احساس نمیکنیم که هیچ نیازی ما بهش داشته باشیم، بلکه ممکنه احساس کنیم که او به ما نیاز داره، این دوتا سلام یکیه؟ هرچند که این دومی خیلی آدم تر از اولیه باشه. پیش خودمون خلوت کنیم، بعد شاید تازه بتونیم انتظار داشته باشیم که اگر ما یه شخصیت خوبی داریم چرا بقیه فقط به ظاهر ما نگاه میکنن. اول کلا خودمونو پیش خودمون قاضی کنیم. خدا دستمونو بگیر. آمین یا رب العالمین. حجت الاسلام و المسلمین، شیخ حسین انصاریان.
ان اکرمکم عند الله اتقاكم. مرد بودن شما باعث کرامت شما پیش خدا نیست، زن بودن شما عامل کرامت شما پیش خدا نیست، عرب بودن و عجم بودن و سیاه بودن و سفید بودن و فقیر بودن و ثروتمند بودن عامل کرامت و عدم کرامت نیست. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم. کلام نورانی پیغمبر اسلام. خدا نه